غبرګونونو لپاره ول خلکو پر ضد مظاهره وکړه او همدارس نړیوالو هم دغه حمله وغندله. وحیدی صاحب ستړي مشي
صفی جان، تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. در مورد رویداد شاه شهید، تصاویر به دست رادیو زدی قرار گرفته که نشان دهنده لاری پر از مواد انفجاری و چگونگی انفجاران در ساحه شاه شهید می باشد. بیشتر در همین مورد در آغاز همین مجله خبری خواهید شنید. اما قبل از آن رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را داریم که مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
سرخط خبرها، مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده که کشورش در کنار مردم حکومت افغانستان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا از احتمال بهبود روابط با ایران سخن گفته و صدر اعظم عراق اصلاحات عمده دولتی را پیشنهاد کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که رادیو آزادی با ویدیوی دست یافته که ظاهراً یک لاری را پیش از انفجار در ساحه شاه شهید کابل نشان میدهد. تصاویری که توسط کمره‌های امنیتی گرفته شده نشان میدهند که یک لاری لحظات پیش از انفجار در یک کوچه با آهستگی در حرکت است. این تصاویر توسط یک نهاد امنیتی افغانستان در اختیار رادیو آزادی گذاشته شده است. این حادثه حوالی ساعت 1 شب جمعه در منطقه شاه شهید رخ داد که در آن 15 غیر نظامی کشته و تقریبا 400 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور آمریکا با تقویه حملات اخیر کابل از ادامه تعهد کشورش در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اطمینان داده است. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که لیسا اودنس موناکو امروز در یک صحبت تلفنی با محمد حنیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که مردم و دولت ایالات متحده آمریکا در کنار مردم و دولت افغانستان هستند. در خبرنامه به نقل از حنیف حتمر آمده که گفته تروریست ها در حق مردم افغانستان مرتکب اعمال نابخشودنی شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان اضافه کرده که حکومت برای از بین بردن تروریسم و افرادگرایی به مبارزه خود ادامه می دهد. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان از حکومت می خواهد تا به سیاست های نرم در برابر پاکستان و طالبان مسلح پایان دهد. اعضای این شبکه با صدور قطعنامه امروز در نشست خبری در کابل از حکومت خواستند تا با گروه های صلح نکند که به خون مردم ارزش قائل نیستند. عنایت الله ناصر، مسئول شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان روی جلوگیری از تلفات ملکی تاکید کرده گفت:
نیازمندی شدید احساس میشه که تلفات ملکی جلوش گرفته شوه، هر جناحی که باشه. راپورایی که پخش شده با وضاحت نشان میده که طرفین جنگ در تلفات ملکی عمدن و یا هم سهوان متکرری اعمال شدن که باعث تلفات ملکی شده.
و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید هر سال 400 هزار تن به تعداد بیکاران در این کشور افزوده می شود. نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، امروز در نشست در کابل گفت ارقام به دست آمده نشان می دهد که در حال حاضر بیشتر از 1.8 میلیون تن در افغانستان بیکار هستند. خانم اوریاخیل افزود که جوانان به شمول دختران شامل این مجموعه هستند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا از احتمال بهبود روابط با ایران سخن گفته است. اوباما در یک گفتگوی اختصاصی با CNN گفته است ایجاد یک رابطه سازنده با ایران ممکن است، زیرا به گفته او توافق هسته‌ای به دلیل جلوگیری از برنامه هسته‌ای تهران حاصل شده. اما اوباما گفته است فکر نمی‌کند که چنین رابطه به زودی شکل گیرد و افزود که اول باید به مشکل هسته‌ای رسیدگی شود. اوباما گفت که توافق حاصل شده دستیابی به این هدف را بهتر از هر وقت هر بدیل دیگر ممکن می سازد، اما قانونگذاران جمهوری خواه و برخی از دموکرات های خود اوباما مخالف این توافق هستند. نیروهای طرفدار حکومت یمن مرکز یک ولایت کلیدی را از نزد جنگجویان اسلامگرا پس گرفتند. این نیروها پس از آن که وفاداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را به عقب نشینی وادار کردند، وارد شهر زنجبار شدند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته که در مبارزه برای بازپسگیری این شهر 19 نفر کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. صدر اعظم عراق اصلاحات عمده دولتی را پیشنهاد کرده است. این اقدام در پاسخ به موج تظاهرات گسترده در هفته های اخیر روی دست گرفته شده. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز روی صفحه فیسبوک خود نوشت که برای کاهش مصارف و مبارزه با فساد اداری سمت های معاون رئیس جمهور و معاون صدر اعظم را حذف خواهد کرد. عراق سه معاون رئیس جمهور و سه معاون صدر اعظم دارد. و مراسم یادبود از 70مین سال روز بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن آغاز شده است. بازماندگان و نیز مهمانان خارجی در مراسم یادبود از این رویداد اشتراک کردند. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن امروز در این مراسم ابراز امیدواری کرد که جهان عاری از سلاح هسته‌ای شود. به عنوان تنها کشور جهان که بم اتمی را در طول جنگ تجربه کرده و با پایبندی به سه اصل غیر هسته‌ای ما، بار دیگر می‌خواهم با تجدید تعهد تلاش جهان در بخش خلع سلاح هسته‌ای را رهبری کنم تا بتوانیم جهان عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم. در رویداد ناگاساکی بیش از 70,000 نفر کشته شده بودند. سه روز پیشتر از آن بم هسته‌ای دیگر در شهر هیروشیما بیش از 140,000 قربانی گرفته بود. این بود تازه‌ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. یک ویدیو به دست رادیو آزادی رسیده که از چگونگی حمله خونین و بی‌سابقه شاهد کابل پرده برداشته است. حکومت افغانستان برای موفقیت پروسه صلح دروازه رهبر جمعیت علمای پاکستان را کوبیده و خواهان همکاری وی در این پروسه شده است.
در افغانستان تو صلح بندی یو خو اثر او اغیزه ولري. در افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم مغادي سیاسي مذاکرات او تعالی یو پښه.
سرپرست شورای عالی صلح افغانستان بود. فعالان جامعه مدنی و محصلین از حکومت خواستند تا در سیاست خارجیش در برابر پاکستان تغییرات وارد کند. سازمان ملل متحد میگوید سرمایه گذاری روی جوانان در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان میتواند مؤثر تمام شود. اما سال 400,000 تن بر تعداد افراد بیکار در کشور افزوده می شود. این را وزیر کار امور اجتماعی میگوید.
بیشتر از 1.8 میلیون بیکار داریم و شاید از این کرده هم زیاد باشد و هر سال بیشتر از 400,000 نفر و تعدادشان افزوده می شود.
گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام مجدد. فریبا وحیدی میزبانتان در این برنامه را بپذیرید و با امیدی که یک شام خوش را آغاز کرده باشین. یک ویدیو در دسترس رادیو زدی قرار گرفته است که نشان می‌دهد موتر نو لاری در سرک شاشهید روان است و انگام عبور از جنب سرک منفجر می‌شود. این ویدیو از سوی یکی از نهادهای امنیتی افغانستان در اختیار رادیو زدی قرار گرفته است. در حمله انتحاری وسیع شب جمعه در منطقه شاشهید کابل 16 تن کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شده است. هم اکنون همکارم تمیم اخگر را در استودیو با خود دارم و در مورد جزئیات بیشتر دارد. تمیم جان، این ویدیو را خودت دیدی، این موضوع چی را نشان میده؟ این ویدیو
ویدیویی که بعد از رس رادیو آزادی قرار گرفته، نشان دهنده لاری پر از مواد انفجاری قبل از انفجار و چگونگی انفجار در ساحه رویداد شهید کابل است. این ویدیو نشان می‌دهد که یک موتر لاری آهسته در حرکت است و زمانی که از یک جنب سرک عبور می‌کند منفجر می‌گردد. این ویدیو از سوی یکی از نهادهای امنیتی افغانستان در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده است. این ویدیو این رویداد حوالی ساعت 1 شب جمعه در ساحه شاشهید رخ داد که سبب کشته شدن 15 فرد ملکی و زخمی شدن 400 تن دیگر گردید. در این رویداد خانه ها و دکان های زیادی تخریب شدند. بعد از رویداد شاشهید شهر کابل شاهد دو رویداد دیگر نیز بوده است که اول آن در برابر اکادمی پلیس و دوم آن در قصبه نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داده است. شماری از فعالان جامعه مدنی میگویند که این گونه حملات از سوی آیسای پاکستان سازماندهی می شود و حکومت افغانستان باید در برابر آنان پاسخ بگوید. آنان حتی از حکومت خواستند تا سفارت پاکستان در کابل را مسدود کند.
بله تمیم، خودت با مردم و فعالای مدنی هم در مورد رویداد خونین شاه شهید صحبت داشتی، آنها چقدر از عملات اخیر در کابل نگران به نظر می رسیدند؟
این حملات در شهر کابل بی سابقه خوانده شده و سبب نگرانی شدید مردم و نهادهای جامعه مدنی شده. حتی مردم و نهادهای مدنی با راه اندازی نشست ها آن را تقبیح کرده، گفتند که حکومت افغانستان باید با عاملین آن عمل بالمثل را انجام داده و انتقام گیری کنند. حکومت افغانستان نیز با تقبیه این حمله گفته است که بررسی های آنان در مورد ادامه دارد و تلاش می شود تا عاملین آن را بازداشت و مجازات کنند. این رویدادها خشم مردم افغانستان را نیز برانگیخته است و برعلاوه نهادهای مدنی افغانستان برخی دیگری از مردم این کشور نیز در سایت های اجتماعیشان بر این موضوع پرداختند. آنان در صفحات فیسبوک، توییترشان تصاویر این رویداد را شریک ساختند و عقده‌شان را ابراز داشتند. آنان بر تحریم اجناس و حتی مواد خوراکی که از پاکستان وارد افغانستان می شود نیز تاکید کردند.
با تشکر از شما تمیم اخگر گزارش می داد. در مسائل در پیوند به رویداد شاه شهید باقی می مانیم. دهاتن از فعالان جامعه مدنی و محصلین پانتون های کابل با روشن کردن شمع از قربانیان رویداد شاه شهید یادبود کردند و گفتند که عامل اصلی این رویداد آیسای پاکستان است. آنان همچنان بر ضد پاکستان شعار می‌دادند و از حکومت خواستند تا در سیاست خارجیش در برابر پاکستان تغییرات وارد کند. این موضوع را همچنان تمیم اگر دنبال کرده است که با صدای فعالان و محصلین آغاز می‌شود.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی و محصلین پانتون‌های شهر کابل با سر دادن این شعارها از جامعه جهانی خواستند تا پاکستان را من حیث حمایت کننده توریسم بشناسد. آنان که شام روز شنبه در شاه شهید در محل خونین ترین رویداد اخیر گرده هم آمده بودند، ضمن روشن کردن شمع مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان رویدادهای اخیر برگزار کردند. لال محمد عرفان با نمایندگی از دیگران در این مورد خواستش را چنین بیان کرد. وی میگوید از جامعه جهانی به خصوص از شورای امنیت بین المللی، اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی می‌خواهیم که پاکستان را به رسمیت به عنوان کشوری حمایت کننده توریسم بشناسند و تمام کمک‌هایشان را با این کشور قطع کنند. در این حال این جوانان بیرق و مقداری از آثار پاکستانی را با آتش کشیدند و پاکستان را عامل اصلی جنگ‌های 14 در افغانستان خواندند. میوان آریان، یکی دیگری از این فعالان، در صحبت با رادیو آزادی گفت: وی میگوید اینکه پول‌های پاکستانی را آتش زدیم پیامش این بوده که دیگر در ولایات سرحدی کشور مردم از آثار پاکستانی استفاده نکنند و اکنون بیرق پاکستان را هم به آتش می‌کشیم که مقصد آن سوزاندن و زیر پا کردن هویت یک کشور توریست است. سه حمله انتحاری، انفجاری و گروهی پیهم که دو روز پیش در شاه شهید، افشار و قصبه شهر کابل صورت گرفت، حدود 475 کشته و زخمی بر جا گذاشت. این سه حمله به خصوص انفجار متربم در ساحه شاه شهید در 13 سال گذشته به پیشینه‌ترین رویداد در شهر کابل خوانده شده است. در این حال شماری از محصلین پوهنتون های شهر کابل میگویند که حکومت افغانستان باید سیاست خارجیش را در برابر پاکستان تغییر بدهد، چون با باور آنان پاکستان هرگز به تعهداتش با این کشور صادق نبوده است. بلال استانگزی با نمایندگی از این محصلین به رادیو آزادی چنین گفت:
پاکستان در افغانستان
وای میگوید پاکستان هیچگاهی در برابر افغانستان صادق نبوده است و هرگز صادق نخواهد بود. من از حکومت افغانستان میخواهم تا موقفش در برابر پاکستان را تغییر داده و با عکس عمل مردم پاکستان در برابر افغان ها عکس العمل جدی نشان دهد. شریف زازی، یکی دیگری از این معاصلین، میگوید که همواره به حمایتشان از حکومت و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. وی میگوید ما با مخالفین و افرادی که این گونه عمل را انجام میدهند میخواهیم پیام بدهیم: شما هر کاری که میخواهید بکنید دریغ نورزید. ما تا آخر به صفت یک جوان و به حمایت حکومت ما در برابر شما ایستادگی میکنیم. از سوی هم شماری از باشنده های محل رویداد میگویند که آنان به کمک های لازم نیاز دارند. نسیم، یکی از باشنده های شاه شهید که در حادثه اخیر خساره دیده است:
بیرق کل دنیا میبینه، بیادر کنه انفجار شد، کل مردم در بدر شد، بیچاره شد، آواره شد، اولادای مردم یتیم شد، صغیر شد، در بدر شد، مردم بیادر دولت نیا، احمد نیا، پشه بره که بیادر احمد خان نیا، امور مصرف تیل موترت نکو، در خانه هم بوکاز گمی آدوسه شده ببر بگوین 2000 نفر بگی بدر غم اولادت بکن.
در این حال کارشناسان افغان میگویند که حکومت مسئولیت تامین امنیت هر تبعی این کشور را دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو آزادی مشنوید. شورای عالی صلح افغانستان از حکومت می‌خواهد تا رهبران علمای دینی و افراد را که بر طالبان نفوذ دارند شامل پروسه صلح سازد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای آن کشور خواست تا با پروسه صلح این کشور همکاری کند. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
پس از آن که رهبری جدید طالبان مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن عنوان کرد، حکومت افغانستان برای موفقیت پروسه صلح راه دروازه مولانا سمیع الحق را در پیش گرفت و از او خواست تا در این عرصه همکاری کند. جانان موسازی سفیر افغانستان در اسلام آباد روز شنبه در اکوره ختک با مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان و مسئول مدرسه حقانیت دیدار کرد و از او خواست تا با پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. شورای عالی صلح این تلاش حکومت افغانستان را می ستاید و می گوید که مولانا سمیع الحق و افراد دیگری که همچو او بر طالبان نفوذ دارند باید در پروسه صلح شامل ساخته شوند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همه جناح‌های درگیر در افغانستان باید برای صلح تلاش کنند، به خاطر که هیچ بهانه برای ادامه جنگ در این کشور باقی نمانده است.
در افغانستان حکومت ابتکار پلاس
گرفته. او میگوید این که حکومت افغانستان این ابتکار را به دست گرفته و با همچو افراد در تماس شده است، من باور دارم که این کار بالای پروسه صلح تاثیرات خوبی خواهد داشت. حالت فعلی افغانستان ایجاب نمی کند که ما روند مذاکرات سیاسی را عقب انداخته و به سوی گفتگوها نشتابیم. مولانا سمیع الحق از رهبران مذهبی پاکستان بوده که گفته می شود بالای رهبران طالبان افغان نفوذ داشته و اگر خواسته باشد می تواند طالبان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تشویق کند. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت افغانستان در اسلام آباد به نشر رسیده آمده است که مولانا سمیع الحق باید از نفوذ مذهبی و سیاسیش بالای طالبان استفاده کرده و با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مولانا یوسف شاه سخنگوی سمیع الحق نیز گفته است که سفیر افغانستان در پاکستان پیام رئیس جمهور غنی را به رهبر جمعیت علمای آن کشور سپرده است. گفته شده که مولانا سمیع الحق به جانان موسازی از همکاریش با پروسه صلح اطمینان داده، اما گفته که پیش از مذاکرات صلح باید برای طالبان فرصت داده شود تا اختلافات درونیشان را حل کنند.
همان گونه که در گزارش نسیم شفق شنیدید، حکومت افغانستان در حال خواهان همکاری رهبر جمعیت علمای پاکستان در پروسه صلح افغانستان شده است که اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان از حکومت می‌خواهند تا سیاستش را در برابر طالبان و پاکستان واضح سازد. اعضای این شبکه گفتگوهای صلح با طالبان را فریب پاکستان می‌دانند و می‌گویند این کشور حکومت افغانستان را مصروف این بازی ساخته و خود در تلاش رسیدن به اضافه دیری نهش است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش می دهد.
حکومت از یک سو راهی را جستجو می کند که به صلح در افغانستان بیانجامد، اما از طرف دیگر طالبان با انجام حمله های مرگبار به این تلاش ها پاسخ می دهند. اکنون شماری از نهادهای مدنی سیاست حکومت را در برابر پاکستان و گروه طالبان زیر پرسش می برند و می گویند با این که سران حکومت می دانند این کشور بازی را در برابر افغانستان براه انداخته است، اما خاموشی اختیار کرده است. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان میگوید حکومت نباید با قربانی شدن مردم با طالبان صلح کند. رضا خان باوری یکی از مسئولان این شبکه از حکومت افغانستان میخواهد تا از پاکستان با این فریب و نیرنگش وضاحت بخواهد.
تا چی زمان ما کشته میشویم و خاموش میمانیم؟ حکومت تنها همین را یاد دارد که بگوید پاکستان این کار را انجام داده است و یا از ایران نام ببرد. تا اکنون ما دشمن دشمن خود را درست نشناخته ایم. اگر این خاموشی ادامه یابد و سیاست حکومت در برابر طالبان و پاکستان روشن نگردد، در ولایت های کشور بسیج می شویم و به حرکت های مدنی ما تا هنگام ادامه خواهیم داد تا حکومت مکلف به شنیدن صدای ملت شود.
باوری هشدار می دهد که اگر حکومت به خاموشیش در برابر سیاست های پاکستان و طالبان پایان ندهد، حرکت بعدی این شبکه بسیج جوانان برای راهپیمایی و حرکت های مدنی خواهد بود. به گفته اعضای این شبکه در کنار پاکستان که سالها مانند زخم ناسور برای افغانستان بوده است، ایران نیز در اعمال تروریستی در افغانستان دخیل بوده است. این انتقادها پس از آن مطرح می شود که در سه روز گذشته کابل شاهد سه حمله مرگبار انتحاری، انفجاری و گروهی بوده است و در این حمله ها در حدود 475 تن کشته و زخمی شدند.
ساعت 6:50 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان میگوید همه ساله بر تعداد افراد بیکار در کشور 400 هزار تن اضافه می شود. وزیر کار، امور اجتماعی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در میان افراد بیکار که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می ده، دختران نیز شاملند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با اینکه وزارت کار و امور اجتماعی ارقام افراد بیکار در افغانستان را 1.8 میلیون عنوان کرده، اما تاکید میکند که همساله این رقم در حال افزایش است. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز یکشنبه هنگام فراغت ده ها جوان از مرکز فنی حرفه‌ای افغان کوریا گفت همساله 400 هزار تن به افراد بیکار در کشور افزوده می شود.
سطح بیکاری در مملکت واقعا بلند است و بیکاری یک پیوند بسیار جدی با در افغانستان دارد که متاسفانه سطح بیکاری بیشتر از 1.8 میلیون بیکار داریم و شاید از این کرده هم زیاد باشد و هر سال بیشتر از 400 هزار نفر و تعدادشان افزوده میشه که اکثریت از یا متاسفانه نسل جوان ماستند و مخصوصا پوهرهای ما هستند.
این در حال است که اتحادیه سراسری کارگران افغانستان نیز از افزایش سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده است. معروف قادری رئیس این اتحادیه چند قبل از حکومت و تاجران خواست تا به خاطر کاهش سطح بیکاری در کشور سرمایه گذاری بیشتر نمایند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع نیز از حکومت می‌خواهد تا در نصاب تعلیمی پوهنتون‌ها و مراکز آموزش‌های حرفه‌ای مطابق بازار کار آموزش را به پیش ببرند. عبدالقادر بهمن معاون این اتاق گفت محصلین باید مطابق تقاضای مارکت کار آموزش ببینند تا سطح بیکاری در کشور کاهش یابد.
محصل ما باید چیز برش تدریس شود که اونا را آماده بسازد تا وقتی در مارکت کار رفتن بدون کاران مشکل بتوانند برای خود کار پیدا بکنند. بنابراین یکی از عناصر مهمه که میتونیم محصلین جذب کنیم در مارکت کار داشتن یک کوریکولم بسیار شفاف، واضح و همچنین استاندارد مطابق نیازمندی مارکت کار است.
از سوی هم جوانان میگویند که حکومت بر تعهداتش در قبال حل مشکلات جوانان کوتاهی کرده و تا کنون مشکلات آنها حل نگردیده است. به اساس گزارش ها اکثر جوانان به خاطر بیکاری یا به مواد مخدر رو آورده و یا هم با مخالفین مسلح دولت پیوستند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان این مسئله را نگران کننده دانستند. میگویند افزایش سطح بیکاری در کشور با ناامنی ها ارتباط داشته و باید حکومت به خاطر حل این مشکل اقدام نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واقعات ویروس HIV نزد مردم عام کشور نیز دیده شده است. اینکه این ویروس چگونه در بین مردم عام شیوع یافته است، آرزو قیاسی این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه گفته می شود رقم مبتلایان به ویروس HIV در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه به مراتب کمتر است، اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که بر علاوه متادین مواد مخدر، ویروس HIV نزد مردم عام کشور نیز دیده شده است. دکتر فدا محمد پیکان، مسئول برنامه ملی کنترل ایدز این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون ارقام تازه در مورد تعداد مبتلایان به این ویروس نشر نشده است.
ما در سالهای قبلی داشتیم بیشترین واقعات ما در بین معتادین زرقی بود، اما استا استا متاسفانه اگر بگویم این واقعات در بین نفوذ عام کشورم دیده شده. فرمی را که ما خانه پوری میکنیم سوالا میشه و اونا یک تعداد از اینا بیشتر میگه که نیم معتاد نیستم. اون ارقام نشان میده که یک دی هم واقعات HIV در بین نفوذ عام کشورم دیده شده تا فعلا.
آقای پیکان افزود که تا ختم سال 2013 میلادی 1700 علاقه HIV مثبت در افغانستان ثبت شده که بیشتر آن در ولایت های کابل، هرات، ننگرهار و بلخ بوده است. و همچنان گفت که 85% این ویروس نزد مردان و 15% آن نزد زنان تثبیت شده است. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری، افزایش مشکلات اقتصادی، ادامه ناامنی، مهاجرت‌ها و سرحدات باز افغانستان از جمله عواملی اند که در گسترش ویروس HIV در این کشور نقش مهم داشته است. در کنار داشتن روابط جنسی نامشروع، استفاده مشترک از سرنج‌های آلوده توسط معتادین مواد مخدر و گرفتن خون افراد مبتلا به ایدز از راه‌های انتقال این ویروس به دیگران می‌باشد. دکتران میگویند که ویروس HIV از طریق داشتن روابط عادی اجتماعی مانند دست دادن، غذا خوردن و استفاده کردن از تشنابه مشترک انتقال نمییابد. HIV یا ایدز ویروسی است که سیستم دفاعی بدن انسان را کاملا تضعیف نموده و قدرت بدنی افراد را در مقابل بیماری های گوناگون کاهش می دهد. گفته می شود که به دلیل حساسیت های موجود علیه ویروس HIV در کشور، معمولا مبتلایان این ویروس از افشای هویت خود خودداری نموده و نمی خواهند به مراکز تشخیصی هم مراجعه کنند که این کار می تواند عواقب ناگوار در پی داشته باشد. در این حال برخی دکتران از وزارت صحت عامه افغانستان و مولا امامان مساجد میخواهند تا در مورد ویروس HIV به مردم معلومات بدهند تا از افزایش این ویروس نزد مردم عام جلوگیری شود.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در برخی از ولایات کشور برای نگهداری محصولات زراعتی و بسته‌بندی آن 13 سردخانه را به بهره برداری سپردند، اما شمار از باغداران و دهقانان میگویند این سردخانه ها برای حفظ محصولات آنها کافی نیست. زکیه حکیمی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان و دهاقین ایجاد سردخانه ها را برای نگهداری محصولات زراعتی و میوه ها نیاز جدی دانست و بر بیشتر شدن آن تاکید می‌ورزند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روز یکشنبه در 6 ولایت کشور برای نگهداری محصولات زراعتی و میوه 13 سردخانه را به بهره برداری سپرده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان هنگام افتتاح یکی از این سردخانه ها در ولسوالی میربچکوت ولایت کابل گفت که آنان تلاش دارند تا برای نگهداری محصولات زراعتی و بسته‌بندی آن سهولت به میان آید.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی محصولات زراعتی را در 7 زون کشور می باشیم. این مراکز یک باب در ولایت کابل، 2 در کندز، 1 باب در بلخ، 3 باب در کندهار، 3 باب در هرات و 3 باب در ننگرهار موقع دارد. تأثیرات بسیار مهمی را در حفاظت از محصولات زراعتی، عرضه با کیفیت آن به بازارهای ملی و بین‌المللی خواهد داشت. ما امروز به طور نمونه یکی از این مراکز را که در ولسوالی میربچکوت قرار دارد افتتاح میکنیم.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت تا ماه سنبله سال جاری در برخی از ولایات سردخانه های بیشتر ایجاد خواهد شد و هزینه هان که حدود 4 میلیون دلار آمریکایی است از سوی بانک آسیایی پرداخته می شود. این سردخانه ها تمام سهولت های آب و برق را دارا بوده و در یک وقت هر یک آن ظرفیت ذخیره سازی 7 تن محصولات زراعتی و میوه را دارد. این سردخانه سهولت شستن، خشک کردن، پروسس و بسته‌بندی کردن میوه را هم دارد. با وجودی که دهاقین و باغداران از این اقدام وزارت زراعت و مالداری استقبال کردند، اما برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که برای نگهداری محصولات زراعتی آنان به سردخانه‌های بیشتر نیاز است. عبدالله یک تن از این دهاقین در مورد میگوید:
این برای دهاقین بسیار مفید است. میوه به اندازه میآید و در کلیدها جابجا شده به بازار عرضه می‌گردد. قبلا میوه‌ها ضایع می‌شد. در اینجا شفتالو، سیب و انگور داریم. دهاقین با بسیار چیزها ضرورت دارند، مثلا با آب، به خاطر که بسیار باغ‌ها با علت کمبود آب خشکیده‌اند. با دهاقین آب کمک کنند.
ملک همایون یکی دیگر از دهاقین به رادیو آزادی مشکلات دهاقین را چنین بیان کرد:
خب خیلی کوچک است، نظر به خصوصا به سطح ولسوالی میربچکوت خیلی کوچک است که هیچ گنجایش نداره. به حساب سردخانه این یک تاکه خرد است. سردخانه این سردخانه 15 در 4 چی کفایت میکنه به سطح ولسوالی؟ آب کاریزا در وقت رژیم طالبا کلش از بین رفته، توجه نشده به کاریزای ما، فعلا هم تو خشک مونده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که قبل از این نیز حدود 50 سردخانه در کشور ساخته شده و نتایج خوبی را در نگهداری محصولات زراعتی و میوه به همراه داشته است. از سوی هم دهقانان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که در کنار ایجاد سردخانه ها حکومت باید تلاش نماید تا محصولات آنان را به بازارهای منطقه و جهان صادر کند.
شنونده های عزیز، تشکر از همراهی تان. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو دارم. خدا نگهدار شما.